حرفای خیلی خاص جدیدی نزده، یعنی هم از ابتدا گفته دروغ نگو، هنوزم میگه دروغ نگو، خیانت نکن، خیانت نکن، حرف خوب بزنید به هم. مسئله اینه که چه کسی میتواند این رو به زبان عامه و به زبان جدیدی سخن تازه‌ای بگوید تا مردم نگاهشون رو جذب کنند. اگر رادیو بتواند این سخن تازه رو بگه قطعا میدونم، اگر نه شما تبدیل به تصویرش کن، تبدیل به اصلا یک امواجی کن در فضا منتشرش کن، فایده ای نداره.
سپاسگزارم آقای دکتر بصیری. آقای دکتر بنیانیان عزیز فرمودید که فرهنگ مثل هواست، پشت هر چیزی باید وجود داشته باشه. فرمودید جان
وجود دارد. بله.
فرمودید که نظام رو باید به ارزش و ارزش رو باید به باور و رفتار تبدیل کرد. فرمودید که باورها باید همخوانی داشته باشن با فرهنگی که ما داریم و با فضای دینیمون. فرمودید که فرهنگ پایه اساسی در واقع توسعه است. خیلی از این جملات من از فرمایشات شما با توجه به بیش از 30 سال زحمتی که کشیدید توی نظام فرهنگی کشور یادداشت کردم. دوست دارم که جمع‌بندی این برنامه امشب و این بخش برنامه با حضرت عالی باشه.
خواهش میکنم. ببینید خلاصه یک کلام اینه که به این راحتی نمیشه گفت قلب مهمتر از یا مغز مهمتر است یا بله. گردش خون تو بدن یا پوست بدن، یه سیستمه با هم کار میکنه، باید یه نگاه متعادلی به همه این بخش ها باشید. اگر دشمن یا بدفکری ما موجب شد که روی بخشی توجه کنیم، از یه بخشی غفلت کنیم، تبدیل میشه به آسیب های مختلفی که الان ما باش درگیریم. در 40 سال گذشته اونطور که شایسته بوده به مسائل فرهنگی کشور نرسیدیم، میوه هاش رو در قالب آسیب های اجتماعی، حاشیه نشینی، اعتیاد، تأخیر در ازدواج، مسائل جمعیتی داره، میوه هاش رو میچینه. اگر انشاءالله در فضای جدید این تعادل فکر کردن و اندیشیدن در همه ابعاد اقتصادی سیاسی توازن خودش رو پیدا کرد و نهاد برنامه‌ریزی کشور از یه بعدی بودن، یعنی فقط اقتصاد در اومد و همزمان اقتصاد و فرهنگ و مسئله شمایی رو در کنار هم دید و برنامه های 5 ساله که به هم وصل می شود تعادل لازم را داشت، ما به سند چشم انداز خواهیم رسید. اگر مقطعی یه موضوع رو عمده کنیم و هی پافشاری کنیم و غفلت کنیم از تحولات فرهنگی، انواع معضلات رو باید باش دست و پنجه نرم کنیم. یه بخشش تو سیاست ظاهر میشه، تو تظاهرات، تو اقتشاش، یه بخشش توی افزایش پرونده های قوه قضاییه، یه بخشش تو تأخیر تحولات اقتصادی خودشون نشون خواهد داد. این تعادل رو من روش تأکید دارم و این که دقت کنید عزیزان، ما یه مفهومی رو جدی نگرفتیم کشور، اونم مفهوم مدیریته. مدیریت مقوله ایست علمی، هنری، تجربی که یک شب کسی اونم مدیر تا متولد نمیشه، در یه فرایندی مدیر ساخته میشه. ما از این غفلت کردیم، هر باری مجلس 2/3 عوض میشه و ما هم دوباره اول خط با رئیس جمهورای یک بار مصرف که یه حظرفه یه ما میان ببینن خودشون رو تست کنن، ببینن چه چقدر رأی دارن، یا میشن رئیس جمهور. این گونه کشورداری نمیشه کرد. کشور یا باید نهاد سازی بکنه برای تربیت مدیر، یا حزب را بندازیم برای تربیت مدیر، مدیرانی که جامعه بیندیشن و یک نگاه همه جانبه به انسان و جامعه و نقش ساختارها و نقش افراد رو پیدا بکنن و بعدم به این راحتی کنارشون نگذاریم، به این راحتی هم نیاریمشون توی فضا. امروز شما این مصیبت رو داری که اگر وزیر اصفهانی بود، کوریدارای اون وزارت خونه پر از لهجه اصفهانی است، به خاطری که آسیب داریم در فرهنگمون، قبیله جرایی و قوم جرایی و سیاست زدگی و اینها، کمر مدیریت های ما و تمام مندی ما رو شکسته. من تأکیدم بیشتر اینه، شما یه نسلی از مدیرانی میخوایم که جامعه نگر باشن، اقتصاد و فرهنگ و سیاست بفهمن و بیش از همه عاشق خدمت باشن به مفهوم واقعی، تا انشاءالله مسائل اون رونده حل شدن پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. شنوندگان خوب رادیو گفتگو میز آینده رو شنیدید با حضور جناب دکتر حسن بنیانیان، عضو کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران، و آقای دکتر مسعود بصیری، رئیس بسیج رسانه کشور. از سه عزیز سپاسگزارم، خیلی ممنون. آینده را باید ساخت. خیلی ممنون و شما رو به خدا میسپارم. سپاسگزارم.
ممنونم. آقا دستتون در
میز بصیرت. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید به مناسبت
خب عزیزان، صحبت های حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم. با یکی دیگه از
متخری هست که بالفور تا معامله معلم نامگذاری شده. این روز رو هم خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور علی نور. عرض سلام ادب احترام.
چشم گل زهرا به دل ما افتاد با نگاه
آیین‌های گرامی داشت آن شخصیت ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی.
اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه
مهم. البته نه به عنوان یک علم مستقل، ولی به عنوان یک امر مهم در حکومت داری.
سلام علیکم به مهمانان عزیز، عزیزانمون، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بخش دوم و میز دوم رو گفتگوش رو آغاز میکنیم تحت عنوان میز بصیرت که مهمانان عزیز وارد استودیو شدن. شاب سوالات فراوانی رو شنوندگانمون داشتن.
دکتر خیلی سوال برام اومده، حالا من یه تعدادیشو نوشتم و بردم داخل استودیو، اما سوالات متفاوتی دوستان داشتن. مثلا
خب این سوالات پاسخ
الان یک سری جنب اضافه شد
آوردن.
بله. خب اما یه سری از
هر میخوای ما رو اینجا نگه داریم
تا ساعت 2 هستیم دکتر.
آقای دکتر، خصوصا این که بحث قبلی با بحث بصیرت خیلی خوب میتونه پیوند بخوره، به نظرم میرسه که سوالات فراوانی داریم، به اینها هم توجه داشته باشیم بد نیست. بفرمایید آقای دارابیان.
یه سری دوستان هم پیامک هایی دادن، از بخش این سوالاتی داشتن در رابطه با برنامه ها. آقای محمد تقی سلیمانی از تهران گفتن که برنامه های انتخاباتی رادیو گفتگو رو هم بفرمایید. سدید برنامه مناظرات انتخاباتی که هر روز ساعت 3:15 دقیقه پخش میشه. دوست دیگری پرسیدن آقای حسین صادقی، اما نگفتن از کجا، گفتن از مهماناتون بپرسید در جنگ روایت ها برنامه ما باید در شبکه‌های اجتماعی به چه شکل باشه. حالا احتمالاً در مورد حضور یا عدم حضور صحبت کردن. آقای حمید ارجمندی از قم گفتن که من طرفدار برنامه‌های اقتصادی رادیو گفتگو هستم. عالی عالی عالی. و دوست عزیزی هم آقای علیرضا معتقدی از فسا گفتن که تولد رادیو گفتگو رو تبریک میگم، من از ایران صدا باید رادیو گفتگو رو دنبال کنم، کاش میشد از طریق گیرنده های ماشین هم رادیو گفتگو رو دنبال میکردیم.
سپاسگزارم. خب خدمت آقای دکتر سید محمد حسینی، رئیس دانشگاه مذاهب و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و گرامی و جنابالی و میهمانان ارجمند این برنامه، و به سهم خودم تبریک میگم به همه عزیزانی که در رادیو گفتگو تلاش میکنند و فرصتی رو فراهم میکنند که گفتگوهای جدی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی صورت بگیره و مباحث مورد ارزیابی قرار بگیره که قطعا میتونه در ارتقاء سطح آگاهی مؤثر باشه.
آقای دکتر، یه جمله گفتگو و یه جمله بصیرت.
گفتگو یک ضرورت دیگه، به هر حال یک
بصیرت چی آقای دکتر؟
بصیرت هم اگر نباشه که به هر حال، یعنی وقتی میتونیم مثل که بگیم که نور اگر نباشه چی میشه؟ بالاخره ظلمت میشه دیگه. بصیرت اگر نباشه حتما زلالت و گمراهی و اینها هست. و در روایات در قرآن ما موارد متعدد راجع به بصیرت داریم، علاوه بر بصر به هر حال بصیرت هم خیلی موثر هست.
بسیار عالی. آقای دکتر روح الله مدامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و دکترای فلسفه و حکمت، توی حوزه مطالعاتیشون هم که فلسفه و دین و سیاست و اخلاق. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و همه دوستانی که پشت صحنه این برنامه رو تنظیم میکنن. امیدواریم که گفتگوی امشب مفید باشه در خدمت
شما. بسیار عالی. آقای دکتر یه جمله بصیرت.
بصیرت یعنی آگاهی، آگاهی از هر موضوعی که برای انسان مهمه، میتونه دین باشه، میتونه اخلاق باشه، میتونه سیاست باشه، و هر چیزی که فاقد آگاهی باشه قطعا اون شناخت حاصل نشده و دریافته ها و برداشت های غلطی رو به جای خواهد گذاشت.
سپاسگزارم آقای دکتر علی رجبزاده، دکترای علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار گروه معارف و احتمالاً دروس عمومی. بله آقای دکتر. بله. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر، شب خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو آرزومند هستم. درست فرمودین. البته خب دانشگاه ما در کنار دروس عمومی هم، دروس تخصصی هم ما در خدمت عزیزم هستیم. در خدمت.
بسیار عالی. آقای دکتر حسینی، آقای دکتر فرمودن که گفتگو یک ضرورته. این برای چی ضرورته گفتگو؟
گفتگو مبنای قرآنی داره. یعنی اگر ما نتونیم گفتگو رو انجام، ابتدا تبریک میگم سالگرد افتتاح گفتگو رو،
سال
85 بوده.
بله.
بعد انشالله که با توجه به استقبالی که بوده، الحمدلله کار خوبی بوده و هست. مته خب چند سال پیش هم خدمت دوستان بحث های برنامه دینی هم خدمت عزیزان در رادیو گفتگو بودم. خوشوقت هستم. بحث که فرمودین، بحث ضرورت گفتگو، برای اینکه گفتگو نباشه نزاع حاصل میشه و نزاع مایه نفرت و دوری انسان ها از همدیگر است. و طبیعتاً آن چیزی که خداوند در دل انسان ها قرار داده مبتنی بر انسه، چنانکه انسان در واقع از انس و ارتباط و گفتگو.
یعنی الان بسیاری از در واقع آدم ها با هم نزاع دارن، گفتگو ندارن که تبدیل به نزاع میشه؟
گفتگوی سازنده دارن. چرا؟ سازنده ندارن، در واقع گفتگو دارن، گفتگویی که منجر تا به نزاع میشه. یعنی مبانی گفتگویشون ظاهرن به اساس آقای دکترم فهمیدم مبتنی بر بصیرت نیست. اینجا ما میتونیم یه پلی بزنیم بین گفتگو و بصیرت. یعنی گفتگو برایندی از بصیرت است که مبتنی بر معرفت باشه. اگر این سه حوزه رو ما ارتباط بدیم، طبیعتاً یک گفتمان دقیقی و سازنده ایجاد میشه به اساس اون بحثی که مطرح میشه در بحث جنگ تمدن ها هانتینگتون، که در واقع اونجا چون گفتگو نیست در واقع جنگ حاصل میشه. اگر گفتگو باشه جنگ حاصل نخواهد شد.
آقای دکتر حسینی، حضرت عالی، خب من ارادت در واقع قدیمی دارم خدمت شما. یعنی از زمانی که توی رادیو قرآن زحمت کارشناسی بهتون میدادیم، فکر کنم سالهای مثلا 79 از اون زمانها. بعد کم کم خب همکار ما شدید توی صدا و سیما، نماینده مجلس شدید، همکار ما شدید توی صدا و سیما، سروش و حوزه ریاست صدا و سیما و جاهای متعدد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. یعنی پیشینه جدی توی بحث‌های سیاست‌گذاری دارید. واقع موضوع الان یکی از مردم توی بحث آینده که داشتیم، توی آینده پژوهی و آینده رو که مطرح می‌کردیم خدمت کارشناسان، سوال کرده بود که چرا مسئولین حال حاضرمون از نهله‌های متفاوت، از فضاهای مختلف، جناح‌های مختلف، به جای اینکه گفتگو کنن با هم نزاع دارن. واقع موضوعی سوالیه که این روزها خیلی مطرحه. و بیشتر نزاهایی که آقای دکتر فرمودن شاید عدم گفتگو باعث این موضوع میشه. آیا معرفت نسبت به موضوعات ندارن؟ آگاهی ندارن؟ اشتراکی به وجود، چرا اشتراکی به وجود نمیاد؟ حول محور مسائل اساسی، یعنی بصیرت حول محور مسائل اساسی چرا پیش نمیاد؟
بله، خب ببینید، در همه جای دنیا یک سری مبانی هست، یک سری اصول هست، ارزش‌هایی هست که همگان این رو میپذیرند، علی‌رغم اختلافات فکری که با هم دارن، سیاسی که با هم دارن، دو حزب هستن، دو گروه هستن. ما گاهی اوقات انگار که مثلا هیچ وجه مشترکی با هم نداریم، کاملا رو در روی هم هستیم و این درست نیست. یعنی باید همیشه ما اشتراکات رو مد نظر قرار دیم، گفتگو بکنیم. خیلی وقتا با همین مباحث میشه تو اتفاهم ها برطرف بشه. ببینیم که در خیلی از امور ما نظر واحدی داریم، شاید حالا در نحوه رسیدن به اون هدف اختلاف کارشناسی باشه، اما اینطور نیست که ما مثلا در همه امور با هم 180 درجه دیدگاه متفاوت باشه. نه، حتما باید این تفاهم باشه، ارتباط باشه، صحبت ها باشه. ما به جای اینکه بنشینیم دور هم و مباحث رو گاهی اوقات حل کنیم، اگرم بخوایم صحبت کنیم از پشت تریبون ها و علیه هم حرف میزنیم و خود این طرف مقابل رو هم تحریک میکنه، او هم یک جواب میده. در هر حال شکل نگرفته اونجور که باید، شاید این گفتگوهایی که از نزدیک باشه، با صمیمیت باشه و بعدم بپذاریم بالاخره همه آدم ها که یکسان نیستند، هر کسی یک تفکری داره. اتفاقا در این تضارب آرا هست که راهکارهای بهتری مطرح میشه، مردم میتونن استفاده کنن. اما خب بالاخره همطور که حاجی ها اشاره کردن که یک روشی میخواد، یک ادبی میخواد گفتگو، آقای دکتر رجب‌زاده اشاره کردن، این رو ما اگر آموزش بدیم، یعنی از همون دوران کودکی، بچه ها، دبیرستان، که طور نیست که حالا تا که اختلاف دارن باید قهر بکنن، دعوا کنن. شما ببینید ما گاهی اوقات توی خیابون مثلا مردم مثلا قبل از اینکه اطلاع داشته باشه مثلا چی شده، کی مقصره، ببینید ضرب و شتم شروع میکنه. خب اینا خیلی مناسب نیست. ما یک پیشینه فرهنگی داریم، باید این رو تقویت کنیم. ما یک ملتی هستیم که حتی تونستیم اونهایی که مهاجم بودند اینها رو باشون صحبت کنیم، اینها رو همراه کنیم، هم فکر کنیم با خودمون. و اصلا اسلام قدرتش در جذب دیگران هست. ببینید فرد میاد نزد مثلا امام مجتبی یا یکی از ائمه ما و شروع میکنه مثلا تندی کردن، بدوی را گفتن. امام طوری باش صحبت میکنن، میگن تو خب احتمالاً چیزایی گفتن که مطابق واقع نیست، تو احتمالاً به هر حال یه مشکلی داری، ما مشکل تو حل میکنیم، اگر گرسنه هستی سیرت میکنیم، اگر لباس نداری، اگر جایی نداری، بالاخره یه جوری باش برخورد میکنن که طرف شرمنده میشه. و بعد میگه من وقتی که قبل از اینکه بیام سراغ این امام، مبغوظترین فرد ایشون بود و خاندانش بود در نزد من، اما الان برمیگردم در حالی که اینا محبوبترین افراد هستن. خب این تأثیر کلام هست، یعنی کلام میتونه سحر ایجاد بکنه و دگرگون کنه آدم ها رو. اگر این که ما به این مسئله توجه کنیم و فرا بگیریم از ائمه بزرگانمون که با مخالفین خودشون هم راحت می نشستن بحث می کردن. خود قرآن شما ببینید چقدر نمونهایی داره که انبیا خودشون میاردن در سطح مردم عادی که می گفتن یا شما برحق هستید یا ما برحق هستیم. از اول نمی گفتن که نه شما مثلا نمی فهمید، هیچی حالیتون نیست، دو تا چهار تا استدلال می کردن، بحث می کردن تا اینکه طرف مقابل هم متقاعد بشه. این به هر حال باید الگو برای ما باشه، این شیوه.
بسیار عالی آقای دکتر. آقای دکتر حسینی تصورم بر اینه که از جدال احسند حرف زدن، یعنی این که بله آقای دکتر حسینی،
بله میتونین هم باشه،
یعنی یک در واقع ترکیب واژه قرآنی
و جادل هم بلتی احسند،
بله، یعنی این که ترکیب واژه‌ای که گفتگو رو توی جایگاه رشد قرار میده، یعنی ما رو حرکت به سمت جلو هدایتمون میکنه به سمت در واقع یک آینده بهتر، یک مفاهمه. و آقای دکتر رجب‌زاده بحث معرفت رو فرمودن، گفتن که به یک معرفتی در واقع دست پیدا کنیم. چی میشه که نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم و با هم حرف بزنیم؟ بله. و حرف زدن موجبات رشدمون رو به وجود نمیاره.
البته این مسئله رو فلسفه براش راه حل داره. به لحاظ تربیتی اگر در واقع بپردازیم بهش، یک اشکال در نظام آموزش و پرورش ما هست، به جهت اینکه در مدارس ما معلم محوری غلبه داره نه تأمل محوری، بنابراین گفتگو اونجا شکل نمیگیره و دانش آموز جرأت پرسش و گفتگو و اعتراض و مطالبه رو از معلم آن گونه که باید نداره.
مشهور تربیتیامون میگن بچه‌هامون شکل علامت سوال وارد مدارس میشن.
بله.
شکل نقطه تحویلشون میگیریم.
بله.
با این نظام آموزش برش.
این عرضم اینه که این تمرین گفتگو اگر اونجا نشه قطعا در دانشگاه هم شکل نمیگیره و منجر به تخریب و توهین و اعتراضهای واهی میشه. این یک مسئله بود البته عرض کردم. اما برای فلسفه، از منظر فلسفه گفتگو مهمترین مسئلهش اینه که برای چی ما گفتگو بکنیم؟ چرایی، چگونگی و چیستی گفتگو. گفت و گو. گفت یعنی چی؟ یعنی یک نفر سخن میگه، قطعا یه گوش شنوایی محتاج هست،
البته بعدش هم گفت دیگه.
و بعد او کسی که میشنوه، حالا این کسی که ابتدا گفته باید گوش شنوا باشه تا بشنوه حالا مخاطبشو. پس گفتگو طرفی نیست، مونولوگ نیست. بنابراین در این گفتگو مهمترین مسئله این هستش که هم باید ظرفیت شنیدن باشه و هم در واقع فرهنگ گفتن. اما مسئله اساسی این که چه روشی در گفتگو باید اتخاذ بکنیم که اون نزاعی که مورد نظر حضرت عالی هست به وجود نیاد. در فلسفه مهمترین مسئله اینه که ابتدا قرار نیست مطلبی بر کسی تحمیل بشه و هیچ پاسخ قطعی هم در واقع گفته نخواهد شد تا طرفین بتونن اظهار نظر بکنن. در اینجا وقتی طرف آزاد هست بحثشو بیان بکنه و ارائه نظر بده، دلیل بر نزاع باقی نخواهند بود. منتها فلسفه روش داره، روشش عقلانی و استدلاله و طرفین رو دعوت میکنه به اینکه بنده دلیل باشیم. اگر ما بنده دلیل باشیم، در حقیقت استدلال در مقابل استدلال است. هر استدلال که قوی تره در واقع میتونه مورد پذیرش قرار بگیره. اما با همه این اوصاف در انتها باز تحمیلی نیست که حتما شما نظر مخاطب خودتو بپذیری، بلکه میتونی بپذیری و میتونی همچنان این بحثو باز بگذاری.
آقای دکتر، شما چقدر دانشجوتونو میشنوین؟
شخصا خیلی میشنوم.
خانوادهتون رو چقدر میشنوید؟
خانواده هم بالاخره در اون تا اونجایی که بتونن با من بحث میکنن، حرف میزنن.
تو این بحث واقعا استدلال شما غالبه یا استدلال خانواده؟
ممکنه من نتونم استدلال خودم رو اونطوری که باید در حقیقت تبیین کنم و شاید به خاطر عدم تبیین طرف نپذیره، ولی سعی میکنم اون چی که فهمیدم اون رو فهم خودم استدلال بکنم، ولی اصراری بر پذیرش نمی کنم که تو حتما باید بپذیری، ولی اصرار می کنم برای اینکه این دلیل من رد کنید لااقل، یعنی این بیان رد کنید.
بله. این روشنبینی در شما وجود داره که اگر مخالف شما حرف درستی زد بپذیریدش؟
خب من اینجا یه بحث کوتاهی دارم. ببینید وقتی ما می خوام راجع به هر موضوعی صحبت بکنیم، دو تا بحثه. یه وقتی مردم در کوچه و بازار گفتگو میکنن، این گفتگاه عموما در واقع روزمره است. یه وقتی شما موضوع مهمی داری، پرسش بنیادی داری، مسئله بنیادی داری، چیستی اخلاق، چیستی دین، کاربردهای دین، دلایل حکمرانی مطلوبه، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، گفتگاه اینجاها وقتی میاد
از هر کسی نمیشنوید.
نخیر، از تو اینجاها وقتی شما میای، طرف گفتگو باید آگاهی داشته باشن، یه تخصصی داشته باشن، یک مطالعاتی داشته باشن، وجه مشترک مشخص باشه، وجه اختلاف معلوم باشه. این تو نباشه که شما راجع به یک موضوع الف صحبت میکنی، طرف با موضوع ب میخواد وارد بشه. این بحث ها همون منطق است که خطای ذهنو میگیره. یعنی بسیاری از مباحث امروز تو فضای مجازی که شما مشاهده میکنی، میبینی بین مقدمات و نتایج اصلا ربطی وجود نداره و افراد بدون مشخصه وارد بحث میشن، یا طرف آگاهی از مسائل دینی نداره ولی مثلا میاد همه رو رد میکنه یا نقدش میکنه، یا طرف تخصصی تو حوزه اخلاق نداره ولی فکر میکنه که حالا که مثلا یه نقدی بر سیاست کشور هست اینم میتونه
دوباره به دوباره برمیگردیم. آقای دکتر، آقای دکتر رجب‌زاده، قدما میگن که حکمت تو کوچه پس کوچه است. خب کوچه پس کوچه های پرباری هم داشتیم، مثلا آمرشد چلوی رو داشتیم تو بازار تهران، یکی از عرفای بالله در واقع جدی که تأثیرات فراوانی گذاشته. همین الان هم وقتی بازار تهران میرین بحث آمرشد چلوی در واقع بین بزرگان هست که به کوچیکترها دارن انتقالش میدن، انقدر این مرد شریف بود و تأثیر گذاشته. آقای دکتر، شما اگر کسی حرف درستی بزنه ازش میپذیرید یا نمیپذیرید اگر مخالفتون باشه؟
مطلب دقیقی فرمودی. ببین، مبنای قرآنی رو خداوند روشن کرد برای پیامبر ما، برای حضرت رسول فرموده که اذن خیر لکم، یعنی گوش باشی گوش خیلی بهتر، یعنی گوش دادن. خیلی از مشکلات ما از این چیز نمیخوایم گوش بدیم، اگر مخالفش هستیم باورش نداریم ولی گوش بدیم. اگر همین مقدار گوش بدیم که شما فرمودین چرا این گفتگو شکل نمیگیره، برای اینکه ما حاضر نیستیم گوش بدیم. اتفاقا امروز ما یه دانشگاه و اساتید خودمون یه کارگاه حالا بحث مخاطب شناسی داشتیم، در مورد هم مطرح بود که برای نسل جوان که نسل اندرویدن ما باید چه تکنیک هایی داشته باشیم. گفتم ما تکنیک خاصی نیست، ما فکر می‌کنم باید یه تکنیک پیچیده‌ای بریم پیدا بکنیم، یه دانشمند حالا غربی یا شرقی یا یک چیزی رو اختراع کنه، کشف کنه، ما اون تکنیک رو به کار بگیریم. تکنیک همینه که ما گوش خوب گوش بدیم، یعنی اگر ما بتونیم مخالف رو هم تحمل کنیم بیش از نصف راه رفتیم. و اولین پیامی که اتفاقاً حضرت رسول گرامی از طرف خداوند میاره و مأمور به تبلیغ میشه معروفه دیگه، قولوا لا اله الا الله و تفلحوا، یعنی گفتنه، بگویید لا اله الا الله، به مقام توحید بپیوندید تا تفلحوا، تا رستگار بشوید. یعنی اگر ما همین سه بند رو در این جمله نورانی به کار بگیریم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید خداوند جز خداوند یگانه نیست تا رستگار، یعنی به این بیت الغزل تمام حکمت ها، تمام عرفان، تمام آن نورهایی که فلسفه اشراق داره مطرح میکنه در همین جمله هست که حضرت رد به عنوان اولین پیامش داره. من فکر میکنم اگر جهان بینیم رو بر اساس این قرار بدیم طبیعتاً چرا نپذیریم، اگر هم نپذیریم حداقل گوشی برای آدم هایی که گوشی برای شنیدن پیدا نکردن باشیم، و این میتونه مشکل جوانان ما رو خیلی، یعنی ارتباط گیریه، مشکل ما همین بحث ارتباط گیریه. ارتباط وقتی شکل بگیره، این نسلی که جملات عجیب غریب در موردش بیان میکنن، نسل گرخیده، نسل فراری، مثلا اینطوری نیستن. همه اینها یولد علی فطرت الله، در روایت داریم هر فرزندی که متولد میشه یولد علی فطرت الله، بر فطرت الهی، مخلوق فطرت الهیه. اگر مخلوق فطرت الهی در واقع این گل مایش همینه، چرا خمیر مایش همینه، چرا نباید ما نتونیم باش گفتگو؟ پس اگر نمیدونیم گفتگو کنیم، مشکل از اونا نیست، مشکل از من گیرنده در واقع گوشه.
آقای دکتر، حضرت علی ابن موسی رضا میفرمان که اگر خداوند میخواست همه آدم ها رو شکل هم میافرد. یعنی این که ما واقعا سعی کردیم تکنیک های در واقع گفتگو رو یاد بگیریم به عنوان معلم ها، حداقل معلم های این دانشگاه که باید بشنویم و با روشنبینی در واقع حمایت و هدایت کنیم، یا خیر آقای دکتر حسین؟
بله، ببینید، یکی از درخواست هایی که انبیا از خداوند داشتن مثل حضرت موسی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی، یعنی انسان باید یک ظرفیتی داشته باشه، یک شرح صدری داشته باشه که بپذیره. بلاخره یک پیامبر که عقل کل هست کنار یه فرد عامی بشینه، خب خیلی وقتا اصلا بعضی افراد به حساب میمیرن مردم عادی رو، میگن اصلا دون شأن ما هست که بنشینیم با اینها صحبت بکنیم. خب یک پیامبر بیاد بنشینه حرف اونو گوش بده، راهنماییش کنه، حتی ممکن اون توهین بکنه به انبیای ما، میگفتن مثلا شما سفیه هستید. فرض کنید که خطاب به برخی از انبیا داریم که بعد اون میبینه که انا لنراک فی سفاهتن، خب این خیلی به حضرت هود مثلا گفتن شما